خارج فقه جلسه 103 دوشنبه 10/2/1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، گفتگوی ما رسید به مسئله 17. بله، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شما باید جریمه قرار بدید اگه ما یادمون رفت. بله، جریمه طور نیست، برای قصور هم جریمه قرار میدن. خدا خیرتون بده. در حال ما هرچه داریم از اهل بیت عصمت و طهارته، هرچه هست از اونهاست، چنانچه اونها هم هرچی دارن از خداوند متعاله و الله نور السماوات و الارض. چند تا سوال شده، سوالات خوبیه، دقت کنید. فقط تلاشم بر اینه که طولانی نشه پاسخ به سوالات تا بعد بحث رو پیش ببریم. یکی از آقایان سوال کردن که اولا چطور بفهمیم که پدر اگر تقلید میکرد از چه کسی تقلید میکرد با فرض تعدد مراجع؟ آخه ما دیروز گفتیم که باباش مرده، تقلید نمی کرده. اگر این پسر بخواد خیالش راحت بشه که باباش در قیامت احیانا مؤاخذه نمیشه، ببینه از کی باعث از کی تقلید کنه و مثلا خمسو بده یا هر چی باید احتیاط بکنه. ایشون گفتن چه میدونیم که پدر اگه تقلید میکرد از چه کسی تقلید میکرد؟ با فرض تعدد مراجع. این یه سوال. ثانیاً اگر ورثه مقلد مرجعی باشن که خمس هدیه رو لازم میدونه، مسئله چطور باید پاسخ داده بشه با فرض اینکه علما میگن ارث خمس نداره؟ خب نسبت به سوال اول جواب دوستمون، ما کار نداریم که اگر پدر تقلید میکرد از کی تقلید میکرد. این نکته لطیف اینجاست، اگر میخواد پدرتون تأمین باشه، حالا طبق اون توضیحات ما ببینید وظیفش تقلید از کی بود. یعنی خود شما باید تشخیص بدید، خود ورثه. این که من چه میدونم بابام از کی تقلید میکرده، یا اگه تقلید میکرد چی رو انتخاب میکرد، کار به اون نداشته باشید. شما اگر میخواهید پدرتون در قیامت راحت باشه، وظیفتون نیستا شما یه ورثه، دیروزم گفتم. ولی اگر دوست دارید باباتون راحت باشه روز قیامت، ببینید حجتش کی بود، حجت واقعیش، یعنی مشهد اعلم، جامع شرایط، طبق او در حقش عمل کنید. اگر نمازی قضا شده، اگر خمسی داده نشده، طبق او عمل کنید. پس کار نداریم از چه کسی تقلید میکرد اگه میخواست تقلید کنه. سوال بعدی، یه قدری باید از پرسشگر محترم من تعجب کنم. میدونید ایشون تو رساله خونده که ارث خمس نداره. حالا اگرچه بعضی ها مناقشاتی دارن، ولی خب بله، مشهور همینه که ارث خمس نداره. اما بزرگوار، اینو به مردمم باید بگیم، ارث خمس نداره پس از این که مورث خمسو داده باشه. و الا اگر مورث اهل دادن خمس نبود و به ذمه‌اش بود، اول باید خمس رو بدن، اول باید بدهی مردم رو بدن، اول وصیتش رو عمل کنن اگه بیشتر از ثلث نباشه. حتی میدونید محل بحث کفارات اگر به عهده‌شه، کفاره عذری، کفاره عمدی، البته اینا محل بحثه. و الا خب معلومه اول باید مهر خانمشو بدن، خمس بدن، وصیت بدن، طلبای مردمو بدن، بعد میگن ارث خمس نداره. حالا اونه که میگن که اکثریت میگن. خب اینم یکی از آقایون سوال کردن کسی که بنابر نظر مشهد اولش مثلا خمس یا کفاره یا نماز رو انجام ندهد، شاید منظور نماز یعنی نماز رو طبق نظر مشهد اول نده، نه که اصلا نماز نخونه، ولی مشهد دوم خمس رو واجب میدونه، آیا باید خمس رو بده؟ اگر نماز رو طبق نظر مشهد اول انجام داده در حالی که مشهد دوم نماز رو صحیح نمیدونه، باید اعاده کنه. ببینید آقا این دو تا سوال شد، دو تا سوال انصافا قشنگ خوب، اینا دیگه تو عروم گاهی نیست گاهی هست، حالا عرض میکنم. ببینید خیلی وقتا آدم از یه مجتهدی تقلید میکنه که فرض کنید خمس رو لازم نمیدونه. اگر بخوام مثال واقعی براتون بزنم، خیلی ها مقلد مرحوم امام خمینی بودند. خب ایشون میدونید که هبه رو میگفت خمس نداره، برخلاف نظر مشهور فقها که حالا یا میگن خمس داره یا تفصیلاتی میدن یا احتیاط میکنن. به هر صورت خب این آقا 30 سال مثلا از نظر این آقا تقلید کرد، بعد حالا دیگه مجتهدشو عوض کرد، رفت سراغ یه مجتهد زنده، زنده میگه باید خمس بدی. سوال اینه که باید ایشون مجدداً اون گذشته ها رو حساب کنه. ببینید در بحث یا کفاره اگر اختلافی باشه، بعضی از فقها ها میگن لازم نیست دیگه، گذشته گذشته. حالا مثلا یه دفتری تهیه کنه ببینید چقدر بخشش بوده خمسش نداده. داریم به اصطلاح یه راه‌های، البته فنیاً باید بده ها، گوش میکنید، چون یه عمری بخششاش رو خمس نداده و الان فهمیده، فرض کنید میتوندم بده، نبرید تو فرضایی که الان عاجز است و نمیتواند و اینها. اگر مورد خمس بوده طبق نظر مجتهد جدید، خب قانون میگه باید بده، ولی یه ترخیصات علما میدن. کجا خوندید اینو؟ در اصول تو باب اجزا یادتونه، و تو خود فقه هم گاهی وقتا میاد، میگن اگر در گذشته تقلید میکرد نظر اون موقع حجت ولو قاعده اقتضا نکنه. در واقع قاعده اجزا میشه حاکم بر اون قانون اولی. ولی در باب نماز که خیلی راحته، بهتون بگم بحثای مالی رو بذارید کنار، تو باب نماز معمولا علما قائل به اجزا هستن. فرض کنید یک کسی قائل بود به یک تسبیحات، و یه عمری هم یه تسبیحات گفت، بعد یه مجتهد زندهی انتخاب کرد که میگه 3 تا تسبیحات. حالا اگر این زنده اجازم نده باقی باشید بر گذشته، مثل که میدونیم ما نظرمون همینه که بقا یعنی چه، بقا بر میت یعنی چه. خب حالا اگر مشتهد گذشته یه با یه تسبیحات، الان این مشتهد میگه 3 تا تسبیحات، اینجا یه قاعده لاتعاد داریم که بلدید خیلی کارو حل میکنه. یکی قاعده حالا فراغ و تجاوز، اینا رو هم گاهی جا داره. از همه مهمتر بحث اجماع بر اجزاء تو باب نماز، ولذا جای نگرانی نیست. اما اجازه بدید آقایان این مسئله رو خود محقق طباطبایی در آینده داره. انشاءالله اونجا که رسیدیم ما هم باب نمازش رو صحبت میکنیم، هم امور مالی رو مثل کفارات و خمس و زکات و اینها. خب اینم سوال خوبی که شده بود. بله، یه سوال دیگه هم یکی از آقایان کردن، البته مستقیم به درسمون مربوط نیست، ولی من چون قول دادم که ایشون سوالشو مطرح کنه تو درس مطرح کنم جواب بدم، شاید منتظر باشه بذارید. ولی خب سوال خوبی، سوال مربوط به درس نیست نباشه. سوال کردن که گر تزاهم بین حفظ نظم نظام اسلامی و نظم فرد مسلمان با تمسک به قاعده اهم حفظ نظام رو انتخاب میکنه، آیا اخلاق نیز مانند فقه اینجا ورود دارد؟ و آیا اخلاق نیز در صورتی که ورود پیدا کنه از همین قاعده استفاده میکنه؟ چرا؟ اصلا در مباحث و مسائل حکومتی و اجتماعی آیا حکمی هست فقه ورود کند اما اخلاق ورود نکند؟ خب میدونید که من در این زمینه هم نوشته دارم هم صحبت کلیش رو عرض میکنم. میدونید که ما جدایی اخلاق از فقه رو، که حالا فقه هم نباید بگیم، باید بگیم شریعت. شما که جز فضلای درس هستید اینا رو دیگه تشخیص میدید. فقه یعنی اونچه فقها فرمودن، قال اونچه فقها فرمودن. میدونید که خود من 100% دفاع نمی کنم، یعنی یک کس بگه آقا من از فقه دفاع می کنم، بله یه دفعه بگه از سیستم فقهی نظام فقهی دفاع می کنم، اما هر گزاره صاحب جواهر فرموده من دفاع می کنم، خب غلطه. ممکنه یه گزاره ایشون بگه که شما قبول ندارید. لذا دفاع از فقه، و اضافه کنید مثلا فقه حتما اخلاقی، نه، ممکنه یه فقیهی یه گزاره ای رو بگه که شما اخلاقی ندونید. بله سیستم فقهی یعنی نظام فقاهت ما دفاع میکنیم، چنان که از شریعت الهی دفاع میکنیم، تا آخرین نفس هم دفاع میکنیم شریعت الهی. لذا باید از رابطه شریعت و اخلاق صحبت کرد. میدونید که ما نظرمون اینه شریعت و اخلاق جدا ناپذیرن، و اگر یه جا از هم جدا شدن، یا اون چه که ما فکر کردیم شریعت شریعت نیست، یا اون چه که ما فکر کردیم اخلاقه یه احساس فقط. گوش میکنید، گاهی وقتا یه کسی اسم احساس رو میذاره اخلاق، خوب بی خود میذاره، یه نکته احساسی، حالا احساساتی شده. جالب اینه که چند ماه بعد ممکنه نظرشم برگرده، یعنی ضد اونو بگه، و الا تو اون اگر دوستان بخوان یه جایی از ما راحت پیدا کنن، جوابی که من به آقای سروش دادم یکی دو سال پیش که ایشون حمله کرده بود فقه اخلاقی نیست، و بعد یه چند تا گزارم آورده بود، اونجا من فقه رو از اخلاق جدا کردم، فقاهت رو از فقه جدا کردم، گفتم مثل شخص بنده از شریعت دفاع میکنم و از نظام فقاهت، و اگر یه جا شما میبینی اینا از هم جدا میشن، یا اونی که تو میگی شریعت شریعت نیست، حالا کسی بگه آقا میشه به دشمنان تهمت زد، ما اینو شریعت نمیدونیم، این یه مرام ماکیاولیستیه که شریعت ازش بری هست. برعکسش یه کسی یه چیز احساسی مطرح بکنه، بگه آقا این چه دینیه، مثلا بگن یه کمی آرومتر یواشتر، مثلا خیلی مطالب گاهی این طوریه. به هر حال بگذاریم دوستان، اینم بله دیگه ظاهرن تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اگر دقت کرده باشید بحث ما راجع به مفهوم شناسی اعلمه، درسته؟ مفهوم شناسی اعلم. بخوام بیشتر توضیح بدم. ببینید مسئله 17 دو تا جزء داشت: یک، مفهوم شناسی اعلم، دو، نهاد تشخیص اعلم. تعلیقاتی هم که امروز و روز آینده میخونیم انشاءالله، یه بخشش ذیل مفهوم شناسی اعلمه، یه بخشش ذیل نهاد تشخیص اعلمه. اینا جدا کنید از هم. امروز هر چه بخوانیم، تازه تمام هم نمیشه، هر چه بخوانیم راجع به همون مفهوم شناسی اعلمه. تعلیقات علما، تعلیقات علما. یکی از آقایون سوال کردن سراغ لغت نباید بریم؟ جواب معلومه، ابدا. سراغ اعلم خب برید سراغ لغت. میگه افعل و تفضیله، یعنی عالمتر، دیگه بیشتر از این که نمیگه. ما مفهوم شناسی اعلم رو در اینجا میخوایم، یعنی در باب چی؟ اجتهاد. بله، دانشمندتر. شما هر جا تو طب، تو فیزیک، تو شیمی، تو ریاضیات، تو اصول، تو منطق، هرچ دانشمندتر. اما بحث ما سر لغت نیست، بحث ما سر، به قول آقای حکیم، میدونید مراد علماست. چون این کلمه اعلم بلدید که تو روایات هم نیومده. چرا؟ یه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر کسی عهده‌دار کاری بشه و اعلم از او، اگه اشتباه نکنم، باشه، خب این خیانت میکنه، پستو قبول میکنه، اما باز اونم به کار ما نمیاد. ما میخوایم اعلم در فقه رو. وقت اینجا دوستان یه سری گزینه ها میاد وسط. خب بعضی گزینه ها میدونیم دخالتی نداره، بعضی گزینه ها یقین داریم دخالت داره، اما بعضی گزینه ها محل بحثه و لذا مراجعه به لغت اینجا فایده ای نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیقات و آرا، اولیش از کیه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری. من تو اون برگ نوشتم آرا و تعلیقاتی که ذیل عبارت عروه هست. میدونم یه دفعه این برگه بعدن بیفته دسته از این بعضی از این ممتحنین، خبری که برام میاد که دیگه میدونید چی خواهند گفت. استادی گفته تعلیقات ذیل و عروه از کی نقل کرده؟ از شیخ انصاری. حالا اینقدر انصاف داشته باشیم، اینقدر حداقل دین داشته باشیم، ما که میدونیم شیخ انصاری قبل از این بوده، ولذا من برگنم اصلاح کردم. تعلیقاتی که ذیل متن عروه است یا غیر متن عروه، چون این مسئله قبل عروه مطرح بوده. من حیفم اومد آقایون از شیخ انصاری نقل نکنم. میدونی که شیخ انصاری آخر کتاب مطارح الانظار، اون آخرین جملش که دیگه کتاب مطارح الانظارش تمام میشه، همین مفهوم شناسی اعلم فقهیه. ایشون چی میگه آقایان؟ از خارج لزومی نداره بگم، حالا رو کانالتون هست تا به خود بیارید، رو کانال هست، ولی به نظرم خارجن دقت کنید، شب رو کانال ببینید، چون عرض کردم ما کپی نداریم بهتون بدیم، بعدن نگاه کنید. آقایون، شیخ انصاری در مفهوم شناسی اعلم اگر به من بگن یه جمله بگو، بعد البته کلماتش توضیح بده، ایشون میدونید رو چی خیلی حساب باز کرده؟ رو کسی که قدرت اصولیش و تعاملش با اخبار و یه مقدارم فهم عرفی، گفته اعلم اونیست که تو اینها نسبت به دیگران قدرتر باشه. حالا میخوام من عبارتو بخونم چون برگه ندارید زودترم میشه. ببینید ایشون میگه که العالم من کان اقوا ملکتن، اونی که ملکه اجتهادش قوی تره و اشد و استنباطن، استنباطش محکم تره. ولی خدا وکیلی اینا چیز حل نکرد. اقوا ملکتن، ولی اشد و چی؟ اشد استنباطن. اینا بازی با الفاظه، ولی عجله نکنید. بنده خدا بعدش رو نگاه کنید، فرموده به حسب القواعد المقرره، قواعد مقرر تو دستشه. حالا این قواعد، قواعد اصولی بگیرید یا قواعد فقهی، یا که میگم یعنی هر دو. بعد میگه و نعنی بهی، مقصودم از اونی که گفتم من اجاد فی فهم الاخبار، کسی که فهم اخبار رو خوب میفهمه، مطابقتن و التزامن، اشارتن و تلویحن. یعنی فقط اخبار مستقیم رو خوب نمیفهمه، اشارات اخبار، دلالت التزامی ادله، دلالت تلویحی. صاحب جواری تعبیری داره معروفه، کسی که به مفاد و مقضای اخبار فهیم باشه. و فی فهم انواع تعارض، بله، کفایه رو خوب خونده باشه، رسائل منو خوب خونده باشه، انواع تعارض رو بدونه، تعارض بدوی، تعارض مستقر، و تمییز بعضها عن بعض، بتونه انواع تعارض رو جدا کنه، عام، خاص، مطلق، مقید. گفتم کجا تعارض قابل حل نیست، کجا هست. و فی الجمع بینها، در جمع بین اخبار، به اعمال القواعد المقرره، باز بگه سراغ قواعد، بتونه قواعد مقرره اینا رو اعمال کنه. اینجا رو دقت کنید، مرائیان لتقریبات العرفیه و نکاتها، حواسش به نکات و تقریبات عرفی باشه. مثلا در عام و خاص، مگه نمیگن عام حمله بر خاص میشه؟ میگن جمع عرفیه، نمیگن در حمله ظاهر بر نفس، مگه نمیگن حمله ظاهر بر نفس؟ میگن عرفیه. ول نمی کنه آقایشون، میگه و تشخیص مزان الاصول، محل جایی که اصول گمان میره، الاصول لفظیه والعملیه، خسته میشه، میگه و ها کذا الی سایر وجوه الاجتهاد. اگر کسی اینطور شد میشه عالم. میگیم آیا آقای شیخ مثلا بیشتر کتاب داشته باشه یا بیشتر مثلا استنباط کرده باشه، اینم لازمه؟ یکی از آقایون جز نسل بعد یه موقع به من میگو من تا حالا 70,000 استفتا رو جواب دادم. قاعدتا ایشون الان نمیگه 70,000، الان میگه مثلا 380,000. ایشون حالا قصدی ندارم، خواستم مثال بزنم. بعد میگه و اما اکثریت الاستنباط و زیادت الاستخراج الفعلی فمما لا مدخلیت له. حالا که بگه آقا من رساله دارم 22 جلدم مثلا پاسخ به سوالات دارم، میگن مبارکت باشه، اما اینا دخالتی در عالمیت نداره. اگر دقت کنید آقای شیخ یه چیزی رو نفی کرد، زیادت الاستنباط، یه چیزی رو قبول کرد، اونایی که گفتم براتون، آقای اون شما باشید، تو تعریف شیخ انصاری چی بیشتر میبینید؟ مثلا ببینید، مثلا روش شناسی اجتهاد رو نمیبینید. فرض کنید تو باب سیاست دارای مثلا فهم سیاسی باشه، فهم اجتماعی باشه، اصلا این گفتمان رو داشته باشه، نمیبینید. بیشتر آقایون سنگینی بحث رو برده روی همین اصول، درسته؟ فقه، اصول، قواعد فقهی، قواعد اصولی. البته انصاف رو رعایت کنیم، یه مقداری هم از فهم عرفی گفته، مرائیان لتقریبات العرفیه. خب دیگه بقیهش با خودتون آقایون. امروز خیلی حرف داریم، نبادم زیاد معطل بشیم. و اما شخصیت بعدی که من انتخاب کردم، اینم بهتون بگم، من اینجور نیست که یه 20 نفر بذارم وسط بگم حالا 4-5 تاشو هر کدام اینجا میبینید روی عنایته، توجه میکنید. اولا همه رو نمیاریم چون ضرورت نداره، انتخاب میشه، من توی انتخاب هدف دارم که شما میدونید. حالا آقای حکیم رو بریم خدمت ایشون، من اول میگم بعد میخونم. ببینید آقای حکیم، آقای حکیم سنگینی رو تو اعلم میگه، اعلم کسیست که نسبت به تشخیص وظیفه فعلیه مقلد اعرف باشه. تشخیص وظیفه، بتونه فروع رو به اصول برگردونه، فروع رو به اصول برگردونه. حالا البته این فروع به اصول هم بعضیش آسونه، بله؟ یک کسی میگه من نماز خوندم، بعد متوجه شدم مثلا فلان کار رو تو نماز نکردم، هم یادم رفته. خب میگن قاعده فراق اگه بعد عمل باشه، تجاوز اگه بعد تجاوز محل باشه و امثال ذلک، بلدید دیگه، قاعده لاتعاد اگه بیاد. اما بعضی جاها واقعا سخته ها، مثلا از این عاشروهن بالمعروف در قرآن هست، فارقوهن بالمعروف یا عاشروهن بالمعروف. یه کسی سوالاتی در بیاره، خدا رحمت کنه، حالا نمیدونم مال کسدیه است یا مال ایشونه، من از ایشون دم، آقای خویی رو، ایشون در مسئله به هر حال به تعبیر امروز لزوم تأمین جنسی زن توسط مرد، بعضی آقایون، حالا مثالا دیگه قشنگ نیست، خانم هم گاهی گوش میکنن درس و من عذرخواهی میکنم، دارن دیگه، مرد هر 4 ماه یک بار با همسرش، اونم دیگه همون قدر حشفه، اونم باشه به زهر مار خودش، ولی خب دیگه بیشتر وظیفه نداره دیگه، میدونید. آقای خویی البته بعدن دارن بعضی از فقها که خب اگر یه خانمی است که از این طریق به فساد میفته، چیه مثلا این مرده میره خودشو یه جور تأمین میکنه، یا اصلا خودش مشکل جنسی داره خودش نمیخواد، خانمش چی؟ میدونی آقای خویی از چی استفاده میکنه؟ که وظیفه مرده که تأمین کند. حالا تأمین معقول، حالا ممکنه یه خانمی باشه که بله، نه معقول، از آیه فتق و نار لچی، نه اون آیه هست که باید اهل از آتش نگه داشت، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خداییش استفاده لطیفی قو انفسکم یک و اهلیکم، یعنی قو اهلیکم. خب همسرم مصداق اهله، اهلتو از آتش نگه دار. خب بخوای از آتش نگه داری باید نیاز جنسیشو تأمین کنی، نمیخوای طلاق بده. حالا این خیلی آسون نیست، من این قشنگ نیست بگم نمیخوای طلاق بده، یعنی اینقدر مثلا صحنه مرد و اینجور. به هر صورت خب ایشون استفاده میکنه. این گاهی رد الفروع علی اصول اینجوری هم داریم ها، اینجوری هم داریم. بگذرم، یه مثالی بود. آقا ایشون میگه بیتونه رد الفروع علی اصل بکنه. یه سوال، آیا لازم اقرب الی الواقع نظراتش باشه؟ اقرب الی الواقع. دوستان دیدید بعضی فتاوا رو آدم میشنوه بی جیگرش میشینه؟ مثلا بعضی فتاوا رو آدم میشنود میگه ای کاش نمیشنیدم این فتوا رو، ولو حالا ممکنه محترم باشه. مثلا میگیم اقرب الی الواقع، ایشون میگه نه این معیار نیست، این معیار نیست. آیا دانشمندتر اکثر و علمن، علمش بیشتره، جواهر و حفظ رسائل و حفظ ریاض رو حفظ، مال حفظ که میگم معلومه دیگه، میگن اینا معیار نیست. آقا من سریع بخونم، از ظاهر ان المراد به، مراد به علم، الاعرف در فی تحصیل الوظیفه الفعلیه فلا بد ان یکون اعرف فی اخذ کل فرع من اصله، اما دو چیز لازم نیست، ولا یلزم فی ان یکون اقرب الی الواقع، و اما حمل العلم علی معنا اکثر علمن اینم لازم نیست. دیگه بقیه رو نمیخونم. حالا یه جواب منو بدید، آقای حکیم رو چه تأکیدش بیشتره؟ چه اونی که نفی میکنه، چه اونجایی که اثبات میکنه؟ میدونید آقایون اگر اصطلاح ما رو وارد باشید، شنیده باشید، ایشون بیشتر داره رو فقه عذر. شنیدید از ما اینو؟ ما میگیم بعضیا فقهشون فقه عذره. یعنی چه فقه عذره؟ یعنی میگن مقلد باید دنبال حجت باشه، عذر داشته باشه، ولو مثلا از طریق اصول عملیه. مقابل فقه کشف، یعنی کشف واقع، ایشون میگه لازم نیست فقهش کشف کنه چیزی رو، ولو مثلا یک کسی است آقایون که در فقهش اصول عملی چاقه. ما فقها دو رقم داریم، ما بلد باشید، علمایی که اصول عملی در فقهشون کان چاقا، و علمایی که نه، با تجمیع زنون، با چی با چی، خیلی از اصول عملی استفاده نمی کنن. دو تا روشه. انشاءالله این کتاب روش شناسی اجتهاد بیاد بیرون، اونجا مفصل بحثو میبینید. دیدم یکی از آقایون خیلی حساس شده روی این، آقا صبر کن بیاد بیرون، اگر نقطه نظری هم داری بعد من خودم کرسیشو میذارم برات، بیا نقد کن دیگه. به هر صورت ببینید، از این که میفرماد که لازم نیست اقرب الی الواقع، تلاش کند که حتی الامکان به واقع برسه، بلکه مهم تحصیل وظیفه فعلی است. معلومه که ایشون بیشتر رو فقه عذر نظر داره تا فقه کشف. اینو داشته باشید آقایون، تا پس فردا که حاشیه آقای نجفی مرعشی رو میخونیم متوجه میشید که اون حاشیه مقابل اینه. البته اینا با نکات روش شناسی به دست بیاد، و الا همینطور بخواید نگاه اولیه بکنید اینا به دست نمیاد. خب من فردا به دوستان اصول عرض کردم، محضر شما نیستم، درس فقه تعطیله، ولی پس فردا هست. منتها امشب یکی از صحبت‌های خودم رو که چند وقت پیش در تهران یه همایشی بود، میگم دوستان کانال بذارن فردا رو با اون صوت، نوشتش هم هست، خواستید صوت نوشته هر دو فردا رو در واقع غیر حضوری با یه موضوع دیگه. انشالله ادامه بحثمون میره برای چهارشنبه. و اما حاشیه سوم، آقایان، حاشیه سوم از آقای خویه، آقای خویی، ایشون آقا ببینیم چی رو قبول داره به عنوان اثبات و چی رو میاره به عنوان لازم نیست. ایشون میفرماید که، خوب دقت کنید، میفرماید که اقتدار بیشتر، قدرت بیشتر بر قواعد، کبریات و مطالب اصولی از نشانه های بقیه رو شما بگید. قدرت بر قواعد، کبریات، مطالب اصولی از نشانه های اعلمیت نیست. یه جور من خوندم که آخر آقای خویی میدونید خودش ایستاده بر قله اصوله، چون میگم اصول تو دستش مثل موم بوده، دوره های متعدد اصول داره. این حرف این آدم داره میزنه ها، این آدم داره میزنه ها، کسی که خودش خدای حالا بحث های اصولیه، میگه نه اینا لازم نیست، چون ما بعضیا داریم که قلمبه اصولن، رب و نوع اصولن، ولی خوب اجتهاد نمی کنن. یه چیز دیگه، کثرت احاطه به فروع، یعنی کل فقه تو دستش باشه، و تزلع در کلمات و اقوال از نشانه های اعلمیت نیست. اینا دوستان هنر بحثی که آدم یه جور بگه گول بزنه، میگه نیست. احاطه بر کلمات، اقوال، حالا احاطه بر فروع، مثلا طرف کل فقه تو دستشه. میگن مرحوم کاشف الغطا فرموده بود اگر یه قلم به من بدن هیچی نداشته باشم، من از اول فقه تا آخر فقه می نویسم با ادلش، با ادلش. میگیم آقا یه چیزی هم بگو که باشه. میفرماید بله، اشد و مهارتن ان غیره، مهارت اجتهاد داشته باشه. میگیم این دیگه چی چیه مهارت اجتهاد؟ میگه در تطبیق کبریات بر صغریات و اقوا استنباطن و امتن و استنتاجن. خدا وکیلی چیزی روشن شد با این حرفا؟ اقوا استنباطن، امتن استنتاجن. ولی عجله نکنید، میگه و هو یتوقف علی علمه بالقواعد والکبریات، قواعد لازم رو بدونه، کبراها رو بدونه، و حسن سلیقته، خوش سلیقه باشه در تطبیقات بر صغریات. اینم حرف ایشون. خدا وکیلی خیلی زحمت کشیدن ها، خیلی زحمت کشیدن ولی چیزی نیاوردن. بله حالا من چون خیلی بنابر نقد ندارم، چرا وقتی خودمون نظر میدیم خود به خود، ولی خوب ایناست دیگه. مثلا حسن سلیقه تو کلام ایشون این بود، حسن سلیقه، خوش سلیقه باشه. به نظر من تنها نکتهش همین بود. ایشون مثلا ببینید گفت احاطه بر کلمات لازم نیست، تتبع لازم نیست. خب بلدید اصلا شاخصه آقای خویی تو فقهش همین نبود تتبعه، نبود تتبع، برعکس آقای حکیم صاحب جواهر، شیخ، شیخ انصاری، دیدید چی کار میکنه؟ مفتاح الکرامه رو میاره وسط. البته همش هم هنر اون بنده خداست مفتاح الکرامه، ولی بالاخره اینا برای تتبع ارزش قائلن، آقای خویی نه. ولذا سال گذشته یادتون باشه تو فقه القضا و سالهای قبلش ایشون خیلی جاها مطلب رو میگه بلا خلاف ولا اشکال. ما که تتبع کردیم هم خلاف دیدیم، بگید، هم اشکال. یک جمله خیلی عجیبی درست یادم نیست از آقای شبیری من دیدم تو این جرعه از دریاب که ایشون نقل میکنه از آقای اردبیلی، اردبیلی معاصر، شایدم از خود آقای اردبیلی یه جای دیده باشم، که مثلا آقای خویی فرموده بودن من جواهرم نگاه نمیکنم. البته اینا هیچ کدام نباید باعث بشه که ما ارادتمون به ایشون و بالاخره کار ایشون کم. ایشون تاج سر هست، استاد ماست، ولو ما شاگردی مستقیم نکردیم. گاهی میگم ما ایشون رو تو برزخ ببینیم اولین کاری که اگر اجازه بده هم دستشو میبوسیم هم پارو، هم دست و هم پارو، چون اونجا که دیگه مقامی هم نیست، پستی هم نیست، چی آدم هیچ، بله اونجا لله تبارک و تعالی. ولی اینا معنیش نیست که ما نقدم نکنیم. اگر از من سوال کنید بنده میگم تتبع مخصوصا در مسائل اختلاف خیز اصلا شرط فقاهته. آدم نباید بگه آقا من به جای رسیدم که دیگه اگه زمین و زمان بگم من نظرم عوض نمیشه، ممکنه عوض بشه، اصلا یه چیزای دیگه داره تتبع، انشاءالله خواهیم گفت، حالا بذارید. ولی خب ایشون البته افراط در تتبع هم بعضی ها پرخوری میکنن، پرخوری تو تتبع، حالا هم که آسون شده دیگه، سرچ میکنه 60 تا آدرس میده، هر اشتباهی هم اون نعم افزار کرده اینم داره، معلوم اصلا نرفته ببینه، همین تو آدرس داده دیگه. اینا هم که جای خود آقایون هنوز گفت این نهضت ادامه داره، انشاءالله پس فردا چهارشنبه این قسمت رو تمام میکنیم. الحمدلله رب العالمین.